أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين عن مولانا ومقتدانا الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام من استغنى بالله افتقر الناس إليه ومن اتقى الله احبه الناس وإن كرهوا بهار جلد 75 صفحه 79 حدیث 62 و قال فی کلام آخر لن یستکمل العبد حقیقت الایمان حتی یؤثر دینه علی شهوته ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. خب روز چهارشنبه است، دو مناسبت مهم را امروز در خودش جا داده. مناسبت اول میلاد با سعادت نهمین پیشوا و امام ما وجود مقدس امام جواد علیه السلام و مناسبت دوم آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی است و همچنین روزی است که انتظارها دیگه به نتیجه رسید با اون همه تحسن‌ها و راهپیمایی‌ها و حضور مردم در خیابان‌ها و انتظار آمدن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. اون انتظار به پایان رسید و روز پیروزی به در آمد و حضرت امام وارد خاک کشور شدند. ما همه این مناسبت ها را خدمت شما رهپویان و رهروان راه اهل بیت صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. دو تا فراز از کلمات نورانی امام جواد علیه السلام انتخاب کردم که محضرتون تقدیم میکنم. اولین کلام نورانی حضرت اینه که خیلی تعبیر جالبی است، من استغنا بالله. گاهی از اوقات میگن فلانون استغنا عن الله یا من الله، این یه معنا دارد، فلانون استغنا بالله معنای دیگری دارد. معنای استغنا به خدا یعنی انسان به خاطر خدا خود را بی نیاز بداند، یعنی بگوید چون خدا دارم بی نیازم. و گاهی از اوقات افراد این شکلی نیستن، اصلا کاری به کار خدا ندارن، خودشون را بی نیاز از خدا می دانند. خیلی فرق است که انسان بگوید چون خدا هست من بی نیازم و به خلق نیازمند نیستم، و گاهی از اوقات نه، بگه من کاری به خدا ندارم، خودم هستم و تلاشم و کوششم و فعالیتم و امثال ذالک. انسان هایی که مغرورند، متکبرند، حالت عجب دارند، اینها جز دسته استغنا عن الله هستند، یعنی اصلا خدا را تو برنامه زندگیشون حسابی براش باز نمی کنند. چون اینا حساب باز نمی کنند، بفرمایید خدای متعال هم برای اونها حساب باز نمی کنند. در بعضی از آیات قرآن داریم که لمه حشرتنی اعما، وقد کنتو بصیرن، در پاسخ گفته می شود که اون روز که بنا بود شما بیاد ما باشید، بیاد ما بفرمیدا نبودید، امروز هم ما بیاد شما نیستیم. این خیلی مهمه. لمه حشرتنی اعما و قد کنتو بصیرا، من بینا بودم چرا الان کورم؟ حالا شاید کورم به معنای کور ظاهری نیست، کوری دل هست. بنابراین میگه اگر کسی به وسیله خداوند خودشو بی نیاز بداند، بگه من یه پشتیبانی دارم که شما ندارید، پشتیبان من خداست، هر جا بخواهم خدا همراهی میکنه. میگن یک باربری بود تو تبریز، باربر یعنی از این مغازه عمده فروشی جنسی را میبرد به بین مغازه ها تقسیم میکرد. عرض شود خدمتون می که خب مردم معمولا به این گونه افراد توجهی نمی کنند، ما را آدم های ضعیف و فقیر و عرض شود خدمتون می که دور از وادی خودشون می دونن. میگن حادثه پیش آمد توی تبریز و فرزندی رفته بود، بچه رفته بود پشت بام، از همونجا بچه از دیگه شیطنت و بازی و امثال زالک از همونجا پرت شد به پایین. میگن این حمال و باربر اونجا رد میشد، عرض شود خطاب کرد گفت بمان، این بچه بین زمین و آسمان، بین اون ساختمان چند طبقه و زمین، همینطور تو هوا موند. بعد این بچه را برداشت و گذاشت زمین. آمدن دور جمع شدن گفتن تو پیغمبری از پیغمبران الهی هستی، ولی از اولیاء الهی هستی؟ گفت نه، ما ببینی وضع من چه شکلی، صبحم این شکلی شروع میشه تا غروب، غروبم میرم سراغ زن و بچه‌م، نه پیغمبرم نه ولیم، واقعا مدعی اینا نیستم. گفتن چی شده که به این مقام رسیده ای؟ این کار همه کس نیست، اشاره کن بمان بماند. گفت من با خدا یک قرارداد بستم و اون قرارداد این است که گفتم خدا یا هر چه تو دستور بدهی من انجام میدهم، منم اگر گاهی چیزی از تو خواستم تو هم انجام بده. معامله دو سویه و دو طرف اینه. این دیگه اوج دیگه، خدای متعال به این گونه بندگان توجه میکنه، میگه خدایا اون چرا که تو میگویی من تخطی نمیکنم، من هم اگر چیزی از تو خواستم برآورده کن. این از اون مصادیقی است که خدای متعال به عهدی که با من داشت وفا کرد، نه پیغمبرم بلکه امام.
تقریبا
مثال حدیث عبدی اتینی تکون مثلی، احسن، حتی اجعلک مثلی او مثلی. هر شود محضر شما به این که این از این جهت، پس بنابراین من استغنا بالله افتقر الناس الی، این چون به وسیله خدا پشتش گرمه و بی نیازیش احساس میکنه، به وسیله خدا برطرف میشود، این میشود خودش مستغنی. مستغنی که شد افتقر الناس الی، مردم به او به فرمودا نیاز پیدا می‌کنند. یعنی کاری کنیم که اول عقبه را درست کنیم تا بعد ببینیم جامعه با ما چه برخورد میکنه. میگه جامعه برخوردش با شما برخوردی است که به آدمی که نیاز بهش دارن برخورد میکنه. این یک فقره از فقرات کلام نورانی امام جواد که امروز ما هم میزبانیم و هم مهمان ایشون هستیم. و من اتق الله، اگر کسی دقای الهی را پیشه کند، خیلی تعبیر جالبی است، احبه الناس و این کرهو، اگر کسی با خدا شد، اهل تقوا شد، حتی کسانی که خوش نمی دارند، اساساً اهل تقوا نیستند، تو این وادی ها نیستند، میخواد بگه خلاصش دوست و دشمن بفرمایید، او را دوست می‌دارم. آدمی متقی، آدمی پرهیزکار، محبتشون در دلها جا میگیرد. اون آیه شریفه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. این همین کسانی که اهل ایمانن، اهل عمل صالح هستن، خدای متعال محبت اینها را در دلها قرار میده. مردم گویا خود نمیشناسن طرف، تو خیابون چی صاف میسته جلو طرف، سلام حال احوال پرسی، اصلا نه این اونو دیده نه اون اینو دیده. میگه احب الناس، کلام معصوم، گزاف نیست، مبالغه نیست. و این کره خوششون نمیاد، خیلی اهل نشست و برخاست با مؤمنین و متدین نیستن، اما موقعی که به این آدما میرسن ابهت ایمانی و تقوایی اینها به گونه ایست که در دلها جا میگیرن و مورد محبوبیت همه قرار میگیرن. این عرض شود خدمت شما بین که روایت اول. پس بنابراین دو پیام دارد این آیه. پیام اولش اینه که خودمون را از خدا بی نیاز ندانیم، بلکه نیازمون را به وسیله خدا برطرف کنیم. یعنی همیشه در خانه خدا باش. اگه ما رفتیم در خانه خدا، دیگران میان در خانه ما. افتقر الناس الیه. نکته دوم و پیام دوم این روایت نورانی این است که تقوا اگر کسی داشته باشد، حتی کسانی که تو این وادی ها هم نباشند، انسان را محبوب القلوب همه دل ها می شود. شما نگاه کنید این شهید سلیمانی عزیز ما، خب دشمنترین دشمنانش بعد از این که به شهادت رسید همین آمریکایی ها لعنت الله علیهم، همین ها گفتن که ای کاش ما یک شهید سلیمانی در ارتشمون می داشتیم. اونا که شهید نگفتن، من عرض می کنم ای کاش ما یک سلیمانی در ارتشمون می داشتیم. در این حال که حقد و کینه و عداوت باعث شد اون شکل این انسان ارشد رشید را، این دلسوز همه امت اسلامی را، افغانستان یک طرف، عراق یک طرف، یمن یک طرف، لبنان یک طرف، سوریه یک طرف، فلسطین یک طرف، جبهه مقاومت، عرض شود خدمتتون این که اونا هم احساس میکنن این شخصیت را باید دوست داشت، ولو دشمنش هستن، ولو او را به شهادت رسوند. فراز دومی که عرض میکنیم این نکته خیلی نکته مهمی است. میگه لن یستکمل العبد حقیقت الایمان. انسان حقیقت ایمان را نمییابد، به حقیقت ایمان پی نمیبرد، حتی یؤثر دینه علی شهوته، مگر اینکه دین و احکام الهی را در همه جهات بر تمایلات و هواهای نفسانی مقدم بدهد. ما یه دین داریم، چارچوبه هایی را برای ما تعریف کرد، هازا حلالون بفرمایید و هازا حرام، این باید الهیست، این نباید الهیست. میگه انسان به حقیقت ایمان نمیرسد مگر اینکه دین، احکام دین را بر تمایلات و هواهای نفسانی مقدم بداره. نفس میگه این سمت برو، دین میگه این سمت حرام است، جایز نیست، به هلاکت میفتی، به گرفتاری مبتلا میشوی. هنر آدمی اگر این شد که چشم‌پوشی کرد از تمایلات و هوای نفسانی و سخن دین را گوش داد، هر روز ما تو این صحنه داریم دوستان عزیز، بی تعارف، از گوینده تا شنونده، هر روز ما تو صحنه‌مون جدال بین رفتن سراغ دین و احکام الهی از یک سو و رفتن سراغ تمایلات و هواهای نفسانی از سوی دیگر است. این جدال دائمی است. هنر ما اینه که تو این جدال دائمی جانب کدام طرف را جانب شهوات را بگیریم، پشت به دین کردیم، جانب دین بگیریم، پشت به شهوت کردیم. کلام نورانی امام جواد میگه لن یستکمل العبد حقیقت الایمان حتی یؤثره. یؤثره یعنی ترجیح بدهد، مقدم بدارد، و یؤثرون علا یعنی مقدم میدارند علا انفسهم، دیگران را بر خودشون مقدم میدارن. اینجا یؤثر دینه علا شهوته، میگید نه دین کجا و شهوت کجا، دین کجا و تمایلات نفسانی کجا. تو بزنگاه ها تصمیم به جا میگیرن. این از خدا بخواهیم، یکی از دعاهامون این باشه که خدایا اگر امر ما دائر شد بین رفتن به سوی دنیا و شهوات دنیا و امر ما دائر شد بین آخرت و اون وعده های الهی، تو اون بزنگاه درست تصمیم بگیریم. تصمیم چی بگیریم؟ انتخاب کنیم امر آخرت را بر امر دنیا. تصمیم به هنگام کار سختی است. گاهی از اوقات آدم تو یک محظور قرار میگیره، وسوسش میکنن، دوستانش وسوسش میکنن، نفس اماره وسوسه میکند انسان را. اما اگر کسی پیروز شد،
جمع میشه، دوتاش جمع میشه، هم اون برکارم
همچی آجا
تنظیم کرد.
من نه، قاطی نکنید، مثال نه، قاطی نکنید، قاطی نکنید، بد نتیجه گیری کردید از عرض بنده. نه نه، من نمیخوام بگم از دنیا اعراض کنید. دو از دنیا مزرعت الاخره. دنیای مذموم اون دنیایی است که انسان از وادی شریعت خارج بشه. مگه نه انبیاء الهی تو این دنیا زندگی کردن، اولیاء الهی تو این دنیا زندگی کردن، عمر مبارک نبی اکرم تو همین دنیا گذشته، عمر مبارک امیرالمومنین و ائمه ما همش تو این دنیا گذشته. از دنیا مزرعت الاخره، دنیا زمین ساز آخرته. منتها نگاه ما به دنیا چه شکلی باشد، اگر نگاه عبرت آموز به دنیا کردیم برنده ایم، اما اگر دنیا ما را در باطلاق گناه و امثال ذلک قرار داد بازنده ایم. من میگم نگاه به دنیایی نکنیم که ما را فریب خود بدهد. نهج البلاغه مولا، من خدمت نهج البلاغه مولا را نگاه کنید، چقدر در رابطه با مذمت از دنیا سوال که صحبت کرده تو کلمات. دلیلش هم اون زمان امیرالمومنین دنیا طلبی فوق العاده شده بود، حضرت ناچار بود این کلمات و خطبه ها و بیاناتشون رو اختصاص بدن به مذمت بر دنیا، نه اصل دنیا، بلکه دنیای مذموم است که انسان در باطلاق گناه. چون اگر اون گناه آمد و شهوت آمد، چیزی برای آخرت باقی؟ اونی که جناب عالی می فرماید نظرتون نظر خیر است. آدم پول داشته باشد، امکانات داشته باشد، اعتبار داشته باشد، اما این اعتبار و امکانات و مال و جایگاه و امثال ذلک تو مسیری هزینه کند و مصرف کند که بتواند زمین ساز کسی مذمت نکردی. کسی از این بر فرمایشی داشت؟
منافع با تولیدات نداره،
با تولیدات سال تولید هم هستم سال بنده
تولید فهمده هم
تولید نسل افراد زیاد بشه
انشاءالله. خب لن یستکمل العبد حقیقت الایمان حتی یؤثر دینه علی شهوته ولن یهلک حتی یؤثر شهوته علی دینه. میگه آدم هرگز هلاک نمی شود، حواستون جمع باشه، آدم هلاک نمیشه مگر توی موقعیت. اون موقعیت کجاست؟ یؤثر شهوته علی دینه. تو انتخاب بد انتخاب کند. اگر این را دین را مقدم داشت بر شهوت، بهترین انتخاب است، این کمال ایمان است. اگر شهوت را بر دین انتخاب کرد، این نتیجهش هلاکت قطعی است. پس هلاکت می‌خواهیم یا کمال می‌خواهیم؟ ما میگیم کمال می‌خواهیم. میگه پس بنابراین تو بزنگاه‌ها ببین دین چه می‌گوید، هر چه دین گفت. لذا خیلی از افرادی که لغزیدن، حادثه عاشورا، حادثه های دیگر، همین حوادث زمان خود ما، افرادی که لغزیدن، لغزیدنشون به خاطر این بوده که اون غرائز و لذتها را رها نکردند. گفتن دین سخته، مشکله، ما حوصله‌اش نداریم، با دین کنار نمیایم. خب نمیاد، اون دیگه نتیجهش خسرت دنیا ذالک هول، این هم عرض شود خدمتون بهار جلد 75 صفحه 80 حدیث 162. حدیث اول هم عرض کردم، بهار جلد 75 صفحه 79 حدیث 62. بیایم سراغ بحث تفسیریمون. محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام دامت برکاتهم الشریف، عرض شود محضر شما، این آیه را امروز شروع میکنیم. ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون، آیه 99 سوره بقره. خدای متعال به پیامبر اکرم میفرماید قطعا بر تو نشانه های روشنی قرار دادی، یعنی تو آیات باهرات ما را داری. و ما یکفر بها الا الفاسقون، کیا در مقابل این آیات و بینات الهی جبهه میگیرند؟ میگی کسی کفر نمیورزد، انکار نمی کند، مگر کسانی که فاسق باشند. پس فسق گاهی مقدمه بفرمایده ها، یعنی انسان که در وادی فسق قرار گرفت، این زمین ساز و بستر برای کفره، یعنی انکار مسلمات الهی است. خدای متعال در دو تا آیه قبل اعتقاد یهودیان را درباره حضرت جبرئیل عرشبت به نقد کشید، گفت چه حرکت زشت نابخردانه است که دشمنی با بفرمودا جبرئیل و ملائکت الله و رسولان الهی میکنید و دشمنی با اینا دشمنی با خداست. این چیزی بود که اونجا فرمود. در این آیه لحن کلام پروردگار عالم تغییر میکنه و درباره روشن بودن آیات نازل شده بر پیامبر سخن میگه. میگه بابا خیلی روشنه، اگه کسی ریحی تو کفشش بفرمایید نباشه، مثل یهودیا که بود، پشت نمیکنه به پیامبر، پشت نمیکنه به این آیات. بعد میگه اینا آدم فاسقی هستن، دچار فسقن، از راه به در شدن. فسق در مقابل عدل، عدل یعنی همه چیز را در جای خودش بفرمایید دیدن، و فسق نه جا به جا دیدن هست. فسق را زمین ساز کفر به آیات الهی عرض شود خدمتون می که مطرح میکنه. یکی از نکات، چرا آیات و معجزات انبیاء الهی روشنه؟ در این آیه می فرماید ولقد انزلنا الیک آیات بینات. کلمه آیات جمع چه است؟ آیه. در لغت به معنای نشانه آشکار و چشمگیر. شما بزرگوارم که آیت الله هستید، به چه اعتبار میگم بهتون؟ نشانه خدا هستید. پس به نشانه هایی که برای دیدن اونها باید کاوش و جستجوی کرد بهش میگن آیه. عرض شود خدمت شما به این که نمیگوید، یعنی آیه به چیزی که نیاز به بررسی داره، آیه من اشتباه کردم، چیزی که نیاز به جستجو و بررسی دارد آیه نیست، چون آیه چه است؟ آقا بفرمایید روشنه، روشنه. بله دیگه، بینات صفتش، آیات بینات. بله، البته خود آیه هم نشانه الهی است دیگه. علاوه بر این به نشانه آیه میگویند که جنبه دلالت و راهنمایی داشته باشد. به هر چیز آیه گفته. این شما که آیت الله هستید، یعنی نشانه ای از نشانه های خدا هستید، به این معنا که ارچبت جنبه راهنمایی دارید، این نشانه را بگیر و برو. چطور شما یه آدرسی بهتون میدن، بر اساس این آدرس به مقصد میرسید؟ این آقا هم که آیتون من آیات الله، نشانه ایست از نایه خدا برای رسیدن به بفرمایید مقصد و هدف.
مثل گلستای مسیح.
آفرین. عرض شود خدمتون، این راهنمایی گاهی محسوس به ماورای حس واژه بینات، عرض شود حقیقت صفت آیات، آیاتون بفرمایید بینات، یا آیات لقد انزلنا الیک آیات بینات. بین به معنای فاصله بین دو چیز میگن. عرض شود فعلش هم بانه است، بانه لوکانه بفرمیده لبانه، یعنی اگر می بود ظاهر می شود، ظاهر می شود، آشکار می شود. بنابراین آیات بینات آیاتی است که فاصله و مرزهای حق و باطل، زشتی و زیبایی را برای انسان چکار می کند؟ نشان می دهد. میگه هذا حقون، آیه است دیگه، هذا بفرمیده باطلون، این زشت است، این زیباست، این حق است، این باطله. آیه که میاد این شکلی است. آیات الهی حق را از باطل جدا می کند. مرز بین دو چیز را بهش میگن آیه. مرز بین دو چیز یعنی فاصله می اندازد بین حق و بین باطل. یعنی اگر این ور سرخوردی وارد بفرمیدا باطل شده، اگر این ور رفتی سراغ حق رفته. این هم نکته ایست که در اینجا تمام پیامبران الهی دارای معجزه بودند. دیگه قبلا خدمت آقایون عرض کردیم تفاوت بین معجزه پیامبر ما با سایر پیامبران الهی هم روشنه، که معجزه و پیامبران الهی از نوع معجزات حسی بوده، ولی معجزه نبی گرامی اسلام خاتم انبیا اللهم صل علی محمد و آل محمد و محدود به زمان و مکان خودشون بوده اون معجزات. اما معجزه نبی گرامی اسلام تنها حسی نیست، فکریست، اندیشهیست، نیاز به تعمق داره و زمان و مکان را هم بفرمیده نمیشناسد. این قرآن آمده الى یوم القیامه معجزتون خالدتون لنبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه. عرض شود خدمت شما بین که این هم راجع به این، بعد میرسیم سراغ این آیه بعد که این هم آیه جالبی است که خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم عرض میکنیم. او کل ما آهدو اهدن نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. خیلی عجیبه. ولما جاءهم رسول، این آیه صد، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. خیلی جالبه. میگه مگر جز این بود او کل ما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. میگه یهود وضعشون این شکلی است، هر موقع عهد و پیمانی بستن بفرمایید گروهی از اونها اون را دور افکندن، بی‌اعتنایی کردن، گستاخانه، بلکه بیشترشون ایمان نمی آورن، بل اکثرهم لا یؤمنون. ذاتشون این شکلی است. الان نگاه کنید چه وضعی در دنیا دارند، دیگران را هم علیه ملت‌های مسلمان تحریک می‌کنند. و اونگاه که فرستاده از جانب خداوند بیاد، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، که اون رسول خدا بفرمایید تصدیق کننده اون چه که پیش اونهاست، یعنی کتاب اونها را هم بفرمایید تصدیق میکند. اما شیطنت اینها نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله. حالا کلمه نبذه را توضیح میدم. میگه دور میافکنند، آیه 101، اولی 100، دومی 101 سوره بقره. بلکه بیشترشون ایمان نمی آورند، اونگاه فرستاده ای از جانب خدا براشون میاد که تصدیق میکنه تورات. گروهی از آنان که کتاب الهی بیشون داده شده بود کتاب خدا را پشت سر افکندند، چنان که گویی آنان از هیچ خبری به فرمایدا ندارند. در این آیات بخش دیگری از رفتارهای ناپسند یهودیان را خیلی عجیبن یهودیان. شما نگاه کنید ما چقدر آیه در مذمت اینها خوندیم تا الان تو سوره بقره، چقدر آیه خوندیم. و من نمیدانم این کشورهای به ظاهر اسلامی که لم یبق من الاسلام شیئون، که روز به روز این وضعیت عرض شود خدمتون بعضی از کشورهای اسلامی آدم روز به روز که نگاه میکنه، دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت نگاه میکنه، به سمت سوی مقابله با اسلام میره. اولین نشانش هم دست در دست یهود گذاشتن که خدای متعال میفرماید که لا تتخذوا بفرمایید یهود و نصارا اولیا. بله. بعضهم اولیا، اینا بعضیشون پشتیبان بعضی دیگه هستن. یهود و نصارا الان هم که واقعا این شکلی است، حقیقت هم پیشبینی قرآن چقدر جالبه. اونا مسیحیان، آمریکایی‌ها و غربی‌ها و امثال ذلک، اینا هم یهودی هستن، بعضهم اولیا هست. در این آیات عرض کردیم رفتارهای ناپسند یهودیان را باز مطرح میکنه، پیمان شکنی با رسول رسولان الهی و بی‌اعتنایی به کتب آسمانی و بی توجهی به تعالیم و آموزه‌های خداوند. خیلی موجود عجیبی هست. راهنماشون حضرت موسی بود دیگه، چه سر حضرت موسی در آوردن؟ بعد از موسی هم بالاخره حواریون حضرت عیسی که نه، افرادی بودن، ولی اون افراد هم چون کتابشون تحریف شد، مسائل دیگری در دینشون اتفاق افتاد، هر کسی بفرمایید به شکلی آمد دین را تفسیر کرد. چون هر کدام به شکلی آمدن دین را تفسیر کردن، لذا الان یک انحرافی. الان به حسب ظاهر شما اگر آیین یهود را مطالعه کرده باشید، سختگیری هایی که الان به حسب ظاهر دارن، این سختگیری ها در همین که عنوان دین میشناسن، از اون چی که در دین ماست به حسب ظاهر خیلی محکمتر و متسلبتر، ولی پایه و اساس ندارد. اینا وظیفه شون این بود که بعد از آمدن حضرت عیسی علی نبی ناوالی و علیه السلام و سلام بگروند به پیامبر بعدی، و بعد از حضرت عیسی بگروند به بفرمیدا پیامبر اکرم، که بشارت اینا هم در قرآن داده شده. اما بی اعتنا و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخرت من الخاسرین. خیلی موجودات عجیبی هستن. اولا توهین آمیز کار اینها در رابطه با پیمانهایی که با پیامبران و خدا بستن. او کل ما آهدو اهدن نبذه فریقن. واژه نبذ دوستان خیلی جالبه، چند جا کاربرد داره و همشم تقریبا نزدیک به هم. نبذ به معنای به کناری انداختن، به کناری نهادن، عرض شد خدمتون، با بی‌اعتنایی رها کردن و پرت کردن، یه تعبیر این شکلی است. در عرض شد خدمتون این که مفردات راغب که از کتاب‌های بسیار خوب لغت در رابطه با قرآن هست، در قرآن نگاه کنید چه تعبیری، سوره همزه آیه 4، کلا لینبذن فی الحطمه، هرگز چنین نیست، قطعا در دوزخ افکنده خواهند شد. لینبذن فی الحطمه، لیون بدنه یعنی چی؟ افکنده خواهند شد، پرت خواهند شد. در فقه خیلی جالبه، به فرزند نامشروع، فرزند زنا، فرزند زنا را معمولا سر راه میذارن، سر راه میذارن. تو تعبیر وارد شده المنبوذ ای ولد الزنا و سبیو تلقیه امه فی طریق، فرزند زنا اون فرزندی است که مادرش او را در راه رها میکند و میاندازد. اینم منبوذ از نبذه به معنای انداختن، افکندن. به جالب اینجاست، عرض شود خدمت شما به این که یکی از مایاتی که حرام شده اسامی شراب نبیز. چرا بهش میگن نبیز؟ میگن مواد لازم را همطوری در اون خم بفرمایید شراب میریزن، انگور میریزن، نمیدونم چی میریزن، چی میریزن، حتی یتبدل به شراب، تبدیل به شراب بشه. و نبیز که میگن به اعتبار اون چیزایی که میریزن تو خم تا تبدیل به بفرمایید شراب بشه. خب ادامه را بذاریم برای انشالله بعد، ولما جاهم رسولن انشالله بماند برای بعد.